بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بس شبهای محرم امسال ما رضاست که از افضل مقامات مقربین به حساب میاد و عده از باب رضوان الهی وارد بهشت میشن، کسانی که به مقام رضا رسیدن. که رضوان من الله اکبر، رضا خودش فرمان الهی است، یعنی امر است که ای بنده من باید به مقدرات من، به قضا و قدر من راضی باشی. این امر الهی است. اگر این شد، پس کسی که تلاش میکند تا این صفت رو در خودش به وجود بیاره و تحصیل رضای الهی، عبادت خداست. چون امر داره دیگه، وقتی که امر داشت میشه عبادت، عبادت خدا میشه. تحصیل این رضا از طاعات، بلکه از افضل طاعاته. این طاعت، طاعت معمولی نیست. خوب بحث امشب رو تلقی کنید، بلکه رأس و طاعه هست. چند تا روایت براتون بخونم. قال علی علیه السلام رأس و طاعه الرضا، سر اطاعت و بندگی رضاست، یعنی حقیقت مطلب بندگی. قال صادق علیه السلام رأس و طاعت الله الرضا بما صنع الله فی ما احب العبد و فی ما کره ولم يصنع الله بعبد شيئا الا وهو خير له. خیلی روایت قشنگی است. رأس طاعت و بندگی خدا رضای بنده است به ما صنع الله، و اون چیزی که خدا برای این بنده میسازه. چی میخواد براش؟ فی ما احب العبد، چه بنده خوشش بیاد، و فی ما کره، چه بدش بیاد. البته ولم یصنع الله به عبد شیئا الا و هو خیر له. بنده خدا برای بندش چیزی غیر از خیر صنعتگری نمی کنه، نمی سازه. هر چی که می سازه چی می سازه؟ خیر می سازه. امام رضا علیه السلام رأس و طاعت الله از صبر و رضا. رأس بندگی خدا یکیش صبر است، دیگری رضا. این با روایت قبلی فرق داشت. یه مقدمه‌ای رو داره میگه، میگه شما باید مسیرش رو طی کنی تا به رضا برسی. اول صبوری کردنه. پس بنده خدا به وظائفش بر اساس دستورات الهی عمل میکنه، چه موافق میلش باشد چه موافق میلش نباشد. میشه رضا، و رضا بالاتر از صبر است. اول صبر، بعد رضا. بخواد به مقام رضا برسد، اول باید صبر این مقام رو طی بکنه. بعد پاشو بذاره رو پله صبر، قبلش هم توکل بود. یا بذاره رو صبر، بعد بیاد توکل، بعد بیاد رضا. حالا تو ترتیبی که تو روایات هست. یه حدیث معروف قطعا شنیدید از جابر بن عبدالله انصاری رضوان الله علیه، که حضرت باقر علیه السلام در سن کودکی از جابر بن عبدالله پرسید که در چه حالی. امام باقر از جابر پرسید. جابر رو براتون گفتم کی بود. آقا جون تو چه حالی هستی؟ جابر گفت در حالی هستم که مرض را بهتر از صحت، فقر را بهتر از غنا میخواهم. من الان یه وضعیتی پیدا کردم، سلامتی، مرض رو دوست دارم، فقر رو دوست دارم. امام باقر فرمود اما ما اهل بیت اگر از جانب خدا فقر و غنا و بیماری و صحت و مرگ و زندگی بر ما وارد شود، همون رو که خدا خواست دوست داریم. یعنی یه چیزی به جابر یاد داد، جابری که از زمان امام صادق پیغمبر خدا اماما رو دیده، همه رو رسیده به ما باقر، بلند شد جابر بین پیشانی، بین دو ابروی امام باقر و پیشانی امام باقر علیه السلام بوسید. بعد گفت درست گفت رسول خدا، یکی از بچه های من رو تو میبینی، و داستانشو گفت. یعنی اینجا امام باقر علیه السلام به جابر یاد داد که جابر بیان تو صبره. این که میگی من اونو بیشتر از این دوست دارم، اونو بیشتر از این دوست دارم، یعنی صبوری. اون چیزی که من امام باقر به تو دارم یاد میدم مقام رضاست. مقام رضا چیه؟ اونی که خدا میخواد بپسند، نه اون چیزی که خودم میخوام، اون چیزی که خدا میخواد. رضا مافوق صبر است، بالاتر از صبر. روایت فیما اوحی الله الی موسی علیه السلام، روایت در ارشاد القلوب. ارشاد القلوب کتاب خیلی خوبی، اگر ترجمهش دستتون اومد بگیرید. فیما اوحی الله الی موسی علیه السلام ما خلقت خلقا احب الی من عبدی المؤمن. عبدی المؤمن، ما خلقت خلقا احب الی، هیچ بنده رو خلق نکردم از اون بنده مؤمنم که احب الی من عبدی المؤمن، از این بنده مؤمنم که من به او چی دارم؟ دوستش دارم، خیلی علاقه مندم بشه. و انی انما ابتلیته لما هو خیر له، من این بنده مؤمنم رو مبتلا میکنم به چیزی که برای او خیر است. جابر گفت من دوست دارم فقر رو بهتر از غنا دوست دارم. خدا میگه من بنده مؤمنم اون که دوست داره به درد میخوره، من چی دوست دارم براش؟ من اگر براش او رو مبتلا به یک بلایی بکنم، لما هو خیر له و عافیه لما هو خیر له، اگر او رو عافیتش میدم به خاطر اینکه این عافیت الان براش خیره. اونجا که براش سختی گرفتم، اینجا که براش آسانی گرفتم، مرض، غنا، همه اینها به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه خیر اوست. و انا اعلم بما یصلح عبدی، من میدانم که چه چیزی به صلاح بنده من هست. خب موسی فلیصبر علی بلایی ولیشکر علی نعمایی، بر بلای من صبر کن، بر نعمات من شکر کن. اثبت خوف صدیقین، من نام تو رو در صدیقین چه کار میکنم؟ ثبتش میکنم اندی، نزد خودم. ان عمل به رضایی و اطاع امری، این عمله به رضایی. که حالا من این روایت رو بعدن بازی جایی قسمتش رو بازی کار دارم باشه. این عمله به رضایی، به شرطی جز صدیقین میای و ثبت میشه، اونجا نامت نوشته میشه که اینگونه عمل بکنی. ابتلا همون فقر و مرض و این همه ابتلاست دیگه. پس اول صبره، بعد رضا. البته صبرم درجات خودش و مسائل مربوط به خودش رو داره، مقارنات و شرایط و اجزا و موانع و بحث خودش داره. دارم روایات متعدد رو میخونم تا این مطلب کاملا جا بیفته. قیل یا رسول الله، قیل ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، گفته شده که رسول خدا مر به قوم عبور میکرد، یه گروهی رو دید. فقال لهم ما انتم، ازت پرسی شما کیایید اینجا نشستید مثلا این گروه. فقالوا مؤمنون، ما اهل ایمانی، مؤمنون. فقال ما علامت ایمانکم، مؤمنید، خب هر چیزی یه علامتی داره، علامت ایمان شما چیه؟ ما کجا بفهمیم شما اهل ایمانید؟ علامت ایمانتون کدومه؟ قالوا نصبر على البلا، علامتش اینه که ما بلا که به اون میرسه صبوری میکنیم. و نشکر ان در رخا، در حالت آسودگی و در حالت که مشکلی نداریم دائما شکرگزاریم، حمد الهی رو میکنیم، میگیم الحمدلله رب العالمین. و نرزا به مواقع القضا، اون جاهایی که قضا و قدر توست، ما به اون قضا و قدر الهی است، ما به اون مواضع قضا چی هستیم؟ نرزا، راضی هستیم. فقال مؤمنون برب الکعبه، رسول خدا فرمود به خدای کعبه اینا اهل ایمانن. به زنگاه مطلب من کجاست؟ اول صبر بود، بعد نرزا به مواضع القضا، بعد قضا، بعد اون رضاست. پس اول صبر، بعد رضا. این شد رأس الطاعه، رأس بندگی. رضا هم که از بالاترین مقام، از مقامات اهل معرفت و مقربین است، گفتیم باب الله الاعظم است. اساساً از منظر قرآن کریم رضوان من الله اکبر. حالا من این دو سه شب خورد خورد این رضوان من الله اکبر رو گفتم، امشب دیگه تمامش کنم. گاهی بحث از رضای خداست، گاهی بحث از نعمتهای خداست، گاهی بحث از نعمتهای آخرتی خداست. بین همین ها فرقه، نعمتهای آخرتی خدا و رضای خدا. این آیه به خصوص داره این رو به ما یاد میده، آیه 72 از سوره مبارکه توبه. آیه رو بخونم، یه نگاه دوباره به این آیه بندازیم. وعد الله المؤمنین والمؤمنات، خدای تعالی وعده داده به اهل ایمان، چه خانم باشن چه آقا، جنات تجری من تحتها الانهار. اگر اهل ایمان بودی، بندگی خدا رو کردی، عمل به واجب و ترک محرم کردی و چه و چه اهل ایمان شدی، خدا وعده داده که اگر زن باشی، مرد باشی، جنات تجری من تحتها الانهار. این چیه؟ بهشته دیگه، این بهشته دیگه. جنات تجری من تحتها الانهار یعنی بهشت. خالدین فیها، این پس بهشت خلده. بهشت ما چند جور داریم؟ یکیش هم بهشت خلد. بهشت خلده یعنی شما در این بهشت مخلدی. این یک بهشت خلد. خدا چند تا بهشت داره؟ چندین بهشت داره. همونطور که این یه نعمت اخروی است. یک. و مساکن طیبتن، مسکن طیب در بهشت، این باز یه مقام دیگه است، این باز یه نعمت دیگه است، این نعمت اخروی است. و جنات عدن، جنات عدن باز یه مقام دیگه است، یه بهشت دیگه است. ببینید اینا مقام، اینا قبل ها همش، اینا نعمت های اخروی، نعمت خداست، نعمت آخرتی است. در آخرت این نعمت ها رو به بندش میده. اما و رضوان من الله اکبر، اونا همه یه طرف، رضوان خدا اکبره. ذالک هو الفوز العظیم، این فوز عظیمه. خب آیه شریفه به بعضی از نعم اخروی، جنات تجری، حتی جنت عدن، جنت خلد، اینا اشاره کرد، اما رضوان الهی رو جدا کرد. اینجا یه مطلب دقیقی هست و اون این که یه وقت بحث از رضای الهی است و یه وقت بحث در اثر رضای الهی است. بین این دوتا رو فرق بگذارید که در قیامت معلوم میشه فرق اینها. نعمتهای خدا در قیامت به صورت بهشت خودش رو نشون میده. جنات عرش، جنت خلد، جنات، انواع جنات. اما اونها اثر کارهایی است که شما کردید، ایمان داشتید، عمل صالح داشتید، ثمره اون کار شما در بهشت نعمت اخروی، یعنی در قیامت نعمت اخروی است که بهشته. این اثر رضای الهی است. شما که در دنیا راضی به رضا خدا بودید، اثر او یه همچین چیزایی است. اما بهشت رضوان و رضوان خدا از همه اینها بالاتره. این فرق داره با او. اونا همش کنار، این یه طرف دیگه است، جدا کرده. این از قبلی های خودش که جنات عدن و جنات خلد و اینها باشه بالاتره. شبیه این گونه تعبیرات در قرآن کریم داریم. باز برای اینکه ذهنتون آشنا بشه، آیه 45 از سوره مالک عنکبوت، قسمتی از آیه این است: ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. یعنی نماز خاصیتش چیه؟ اثر نماز چیه؟ اثر نماز این است که شما را از فحشا و منکر جدا میکند، فاصله میاندازد بین منکر و فساد، درسته؟ اما بلا فاصله میفهمد ولی ذکر الله اکبر. او اثر نمازه، ولی ذکر خدا بالاتر از این حرف هاست. خاصیت نماز این است که شما را از فحشا و منکر باز میدارد. این اثر نمازه که بر روی نمازگزار یک همچین اثری رو میگذاره. اما ذکر خدا از خود نماز بالاتره. گفت اقم الصلاة لذکری، نماز بخونید به خاطر ذکر من. ذکر من بالاتر از این نمازه. اینکه تو بفهمی کجایی، یاد خدا. بهشتاشو میگه، میگه اما رضوان من الله، اون رضوانی که به خود من خدا وابسته است و بستگی داره، او بزرگتره. نکرم آورده به قول مطلبه ها. یه نکته رو بیان بکنه: برای اینکه به یاد من باشید نماز بخوانید. اما یاد من از خود نماز بزرگتره. اینجا هم عنوان میکند که رضوان الهی و رضای الهی از بهشت عدن و بهشت خلد و امثال ذلک بالاتره، چون برای رسیدن به اونها شما اعمال و رفتارتون رو تنظیم میکنید که یا نسوزید یا یه کارایی بکنید که به اینجا برید، به بهشت برسید. اما رضوان الهی رو به کسی میدن که اهل معامله نبود. بهشت خلد و بهشت عدن و اینا رو به کسی میدن که میگه که نماز بخونم، چون اگه نخونم بابامو در میارن، میسوزوننمون دیگه، جهنم داره. یه عده اومدن بالاتر، میگه نه نماز شبم بخونیم، چون به اونجا سیب و گلابیاش جنسش بهتر از سیب و گلابیای دنیاست، حوری هم داره. یعنی به شوق بهشت میره، او از ترس جهنمه. شوق بهشت، ترس جهنم، این دوتا با هم کاسبه. مال یه عده کاسبه. بهشت خلد و بهشت عدن و اینجور چیزا رفتاراشون رو تنظیم میکنن، معامله گری میکنن که اونجوری نشه. اما رضوان الهی رو به کسی میدن که اهل معامله نبود، اهل این محاسبه ها نیست. لذا خیلی سخت فهمیده میشه که این یعنی چی. رضوان من الله اکبر خیلی سخت فهمیده میشه موضوعش. نهایت خواسته اهل ایمان در قیامت بهشت نیست، این رو بدانید، قرب است. بهشت رو به هر کسی که مواظب کاراش بود میدن، به دیوانه میدن، دیوانه رو بهشت میفروشن، نمیسوزنن دیوانه رو که جهنم نمیبرن، که میبرن بهشت. یه قسمت بهش دیوونه خونه است، در اون برن. بچه ها رو هم نمی سوزونن که. بچه هایی که میمیرن اینا رو کجا میبرن؟ میبرن بهش، جای دیوونه ها و مثلا بچه ها و اینا سی قسمتش. حتی حالا جنت خلد و عدن و اینا مال بالاتر هاست، چون بهش نازیابت هم داره دیگه، درجه بندی. حالا خدا همه رو حساب ها، گوی یه حیوانی رو آوردید نگهداری کردید، خوب نگهداری نکردید، مرد، روز قیامت میاد جلو شما از پیش خدا از شما شکایت میکنه که این منو به ناحق کشت. نهایت خواسته اهل ایمان قربه، اون بهشته نیست، بهشت رو به هر کسی میدن، جهنم رفتن نیست، چون خیلی رو جهنم نمیبرن. اهل ایمان، اهل رضا طالب قربن، همین قرب بهشت اوست. خوب دقت کنید، نمیخونیم تو آیه جنتی، فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، بهشت من، این بهشت من یعنی قرب من. دیدید میگه که آقا من همین که پلو تو هم بهشتمه، همین که من الان پلو شما میشینم این برای من بهشته. امیرالمومنین نفرمود که من چطوری فراق تو رو تحمل بکنم؟ این یه ذره فهمی سخته. این قرب اکبر رضوان خداست، از این رستگاری بالاتر نداریم. ذالک فوز العظیم، این فوز عظیمه. رضای الهی خودش مورد نظره و این رضای الهی غیر از آثار رضاست. این مطلب رو داشته باشید. غیر از اون بهشتایی است که قبلا در آیه شریف گفت، عرض کردم به تعبیر طلبگیش به صورت نکره آورده که رضوان من الله اکبر، یعنی قابل درک بشر نیست که این چیه. چون شما هر چی که فکر کنید رضای الهی هست، این رضوان از اون رضای بالاتره. هر چیزی رو، کسی که اهل هوا و هوس نفسانی است، این شخص گرفتاره. باید اول این چیزها رو خراب بکنه، یعنی هوا نفساش و ایناشو باید از بین ببره. هوس نداشته باشه، خواسته نداشته باشه، نسبت به قضا و قدر الهی رضا داشته باشه. اول خودش و خواسته هاش رو بشکنه، زیر پا بگذاره، تا بتوانه به قدر الهی، به قضا الهی و به خود خدا برسه. خدا و قرب خدا رضوان او باشه. وقتی اینها رو فهمید معلوم میشه که چرا حسین علیه السلام دوست داره با خداش بشینه، مناجات کنه، دعا کنه، نماز بخونه. چرا حاضر میشه ولو یک شب اضافه تر درخواست بکنه از خصم که به من مهلت بدید، یه شب دیگه میخوام با خدا مناجات کنم. قربه است، این رضوان من الله اکبره. چرا رسول خدا میگه قرة عینی فی الصلاة؟ این اونجا معلوم میشه. یعنی اینا رو اگه بفهمیم، چون همین نمازه که جنت اللقاست، رضوان من الله اکبر رو برای انسان فراهم میکنه. همین نماز، چون نماز قربان و کل تقی، نزدیک کننده هر انسانی است که متقی است. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند من احب لقاء الله سبحانه سلا عن الدنیا. کسی که میخواد محبت، حب لقاء الهی در دل اوست، از دنیا و مافیها چیکار میکنه؟ فاصله میگیره. سلا. وقت رسول خدا وقتی میخواد دعا بکنه میگه اسألک الرضا بالقضا، خدایا من از تو میخوام که نسبت به قضاء تو راضی باشم. بحث رضا الهی، رضا به قضاء الهی بحث بسیار مهم است. ما تا اینجاشو گفتیم، فردا شب اون دوتا نکته مهم رو انشالله فردا شب پس فردا شب. یه روایت از جابر خوندم، این روایت از امام حسین، اون از امام باقر بود، این از امام حسین علیه السلام میخونم که سید الشهدا به سید الشهدا عرض کردن به این که ابوذر میگه من فقر رو بهتر از غنا، مرض رو بهتر و بیشتر از مثلا صحت و چند تا چیز رو میگه بیشتر از اینا دوست دارم. امام حسین علیه السلام فرمود رحمت خدا بر ابوذر باشد، ولی من میگویم هر کس کار خود را به خدا واگذارد و از خدا و یاد خدا و از خدا در دل تمنا نکند مگر آن چیزی را که خدای تعالی برای او مقدر کرده، این بالاتر است. یعنی چی؟ یعنی رضا به قضاء الهی. اینجا این روایت از روایت امام باقر لطافتش بیشتره که من اینگونه میگویم که هر کسی کارش را به خدا واگذار کند و آن چیزی که خدا برای او میخواهد راضی به او باشد. یعنی من میخواهم آن چیزی را که پسند محبوب من است. رضالله رضانا اهل البیت، این رضالله همون رضوان من الله اکبره که این فوز عظیمه. من روایتی رو میخواستم براتون بخونم در از وحیهاییست که خدای تعالی به داوود کرده، کالا اجازه بدید بخونم روایت قشنگی. صلوات بفرستید. که اگر ما در مسیر رضای خدا قدم برداریم، گذشته از این که فیض خداست، فوز بزرگ است، باب اللاغ الاعظم است، افضل مقامات اهل قرب است، بالاترین مقام از مقامات اهل معرفت است، اما چشم انسان رو باز میکنه. امشب شبه توسل به حضرت علی اکبر دیگه. اون لحظه پایانی گفت پدر جدم با یه ظرف آب به دیدنم آمده، دارم میبینم. تقریبا میشه گفت تمام شهدای کربلا خبر دادن از پرده ای که افتاده و میبینن. در اخبار داوود علیه السلام است که ان الله عز و جل اوحا اله یا داوود انی خلقت قلوب المشتاقین من رضوانی. این روایت رو به خاطر این دارم اینجا میگم، من رضوانی، رضوانون من الله اکبر، به درستی که خلق کردم قلوب مشتاقین را از رضوان خدا. و نعمتها به نور وجهی، اینا رو من متنعم کردم به نور وجه خودم، از نور خودم. وجه خودم یعنی چون چیزی که باقیه، وجه الله باقیه دیگه، اینا رو از اونا متنعم کردم. فقال داوود یا رب، رو بعد مفصل من تیکارشو میگم، خدایا به من علومن که هازا، اینا چیکار کردن که به این مقام نائل شدن که تو بهشون اینجوری نگاه کنی، از نور بچه خودت اینا رو خلق کنی؟ قال به حسن زن، اینا به من حسن زن داشتن. شب جمعه است امشب دیگه، امیرالمومنین چه فرمود؟ ماها کز از زن و بک. اصلا خدایا گمان نمی کردم که این وجوهی که خرد لعظمت که ساجده، این صورتهایی که به خاطر ترس از تو روی خاک افتاده یه وقت بخوای بسوزونی. زنها گمان ول کف عن دنیا و اهلها، اینا میدونه برای چی به این مقام رسیدن؟ به خاطر اینکه حسن ظن داشتن از دنیا و اهل دنیا خودشونو کشیدن کنار و الخلوات بی با من خلوت داشتن و مناجات هم لی با من اهل مناجات بودن. مناجات یعنی بری بالا نزدیک بشی زیر گوش حرف بزنی. یه وقت مناداته، یه وقت مناجاته، یه وقت نداست که از دوره، یه وقت مناجاته. اینا اهل مناجات، یعنی شب زنده داره میکردن، اهل نجوای با من بودن. و ان هاذا منزل لا یناله الا من رفض الدنیا و اهلها. این جایگاه، این مقام رضا که من میخوام قلوب مشتاقین رو از این رضوان خلق کردم، بهش نائل نمیشن مگر کسانی که رفض دنیا و اهلها، از دنیا و اهلش خودشون رو فاصله انداختن. و لم یشتغل به شیء من ذکرها، خودشون رو به این یاد دنیا مشغول نکردن. و فرق قلب حولی، قلب خودشون رو برای من خالی کردن. این دلی که توش همه چی از غیر از خدا، دل نیست، گله. گفت القلب حرم الله، قلب حرم خداست. لا تسکن فی حرم الله غیر الله، در خونه خدا شیطون جا میدی؟ خب قاصب بیا تو این خونه رو بگیره، صاحب خونه رو بیرون میکنه. لا تسکن فی حرم الله غیر الله. و فرق قلبه کلی و اختارنی علا جمیع خلقی، من رو بر همه خلائق اختیار کرد. فلانی اینو میگه اونجا اونجوری میشه، این اگر نگم اون بدش میاد، این اگر میگم این خوشش میاد. خدا چی میگه؟ فعند ذالک اعتف علی، وقتی اینجوریه خب من بهش منعطف میشم. و افرق نفسه له و اکشف الحجاب فیما بینی و بینه، حجاب و بین خودم و این بندم بر میدارم. حتی ینظر الی نظر ناظر به عینهی الشیء، این حجاب بین خودم و او رو بر میدارم، جوری من رو با چشم سر با چشم دل میبیند همچون کسی که با چشم سر چیزی را میبینه. اینجوری میشه، دلتو صاف کن تا نظر توانی کرد. بگذرم، رضا به قضاء الهی افضل عبادات هست. الرضا رأس و طاعه، سر بندگیست و خدای تعالی امر به رضا کرده. یعنی همه ما باید در تحصیل رضا در خودمون کوشش کنیم. بعد امشب این مقدار بس باشه تا شب دیگر. اما ولد علی ابن الحسین علیه السلام فی خلافت عثمان، خوب دقت کنید، علی اکبر علیه السلام در زمان عثمان به دنیا آمد. عثمان سال 35 قمری کشته شد، لااقل یکی دو سال قبل به دنیا آمده، میشه سال 33 قمری. 35 رو مرده باشه، این 33 به دنیا آمده، یعنی در کربلا 27 سالشه. در زیارت نامه چی میخونیم؟ صلی الله علیک و علی اطرتک و اهل بیتک و آبائک و ابنائک، سلام بر تو و پدر مادر و خاندان و فرزندانت، پسرات. علی اکبر شخصیت بزرگی است، از علماء جهان اسلام، نار القرا و نار الضیافه داره. روی خونش چراغ روشن میکرد که کسانی که تو راه موندن میدونستن این خونه درش تا صبح بازه. مثل عموش کریم، اهل بیته کریمه، اصلا ویژگی عمو رو داره. چرا باز در اون زیارتش میگیم یبن الحسن و الحسین، پسر امام حسین؟ چرا میگیم یبن الحسن؟ مرحوم مجلسی گفته اینجا مجازه، در صورتی که مجاز نیست، حقیقته، واقعا پسر و حسنه. پسر اینجا یب عمو، در عرب به عمو هم اب میگن، به عمو هم اب میگن. یکی اینه، یکی هم در خصوصیات و ویژگی اگه کسی شبیه او باشه میگه پسر مثلا فلانی باش، یعنی پسر، تو عبارات تو ضرب المثل فارسی هم داری، فرزند خصال خیشتن باش، از اینجور چیزا میگن. این چون ویژگی های ظاهری رو از امام حسن و امام حسین گرفته بود که این هر دو، هم امام حسن هم امام حسین، هر کدومشون قسمتی از ویژگی های ظاهری رسول خدا رو داشتن. دوتاشون رو همدیگه رسول خدا بودند، اما علی اکبر تنهایی رسول خدا بود. خیلی عجیبه که امام حسین علیه السلام میگه هر وقت دلمون تنگ میشد برای رسول خدا، به علی اکبر میگفتیم بلند شو یه مقدار صحبت کن، یه مقدار جلو ما راه برو تا ما دلتنگیمون بزید. شخصیت بزرگ در سخاوت، در مهمان نوازی، خیلی خلق حسنی، خلق حسینی، شجاعت حسنی و حسینی، همه اینا رو داشته. لذا اینجور نیست که 18 سالش باشه، ما به نظر رو میرسه 27 ساله است، چون امام حضرت سجاد علیه السلام در کربلا امام باقر رو داره که امام باقر 4 ساله است. اگر علی اکبر باشد، امام حضرت علی اکبر 18 سالش باشه، امام سجاد بعد 17 سالش باشه. بچه 14 ساله داره، یعنی 13 سالگی بچه دار شده، در نتیجه 12 سالگی بعد ازدواج کرده باشه. نمیشه دیگه، جور در نمیاد. به اضافه این که نه، زیارت نامه یکی از اون چیزهاییست که میشه بهش استناد کرد. و تاریخ، در تاریخ هم هست، جزو علم، شخصیت جلیل قدری بود. وقتی میخوایم، وقت شرفه هم هست حضرت علی اکبر، هم از قبیله بنی ثقیفه، هم از قبیله بنی هاشمه، هم از بنی امیه است. لذا ویژگی های هر کدوم از این قبایل رو گرفته. از بنی ثقیف چون پدر بزرگ مادریش از قبیله بنی ثقیف بود و بنی ثقیف زیبا بودن. بنی هاشم رشید بودن و بنی امیه سخاوت در مال داشتن. همه اینها تو علی اکبر جمع بود. شکل ظاهریش هم که شبیه پیغمبر بود، از نظر علم و کمالات هم که در حد اعلا بود. برای حضرت علی اکبر هم امان‌نامه آوردن، چون میترسیدن بیاد وارد میدان بشه چه قوقا خواهد کرد دیگه. به هر تقدیر بعد از اینکه اصحاب به شهادت رسیدن، پس تعزن اباه فی القتال فاذن له، آمد خدمت پدر، گفت آقا به من اجازه بدید میدان برم. فاذن له، این فا نشان دهنده سرعت و بلافاصله است، یعنی حضرت مال بقیه شهدای کربلا رو دیدید هی بهونه آورده. قاسم که آمد گریه کردن، فرزندان حضرت زینب رو نپذیرفتن، دیگران هم همینطور، جون آمد، کسان دیگه اینا رو آزاد کردن، نپذیرفتن. ولی اینجا داره فاذن له، بلا فاصله اذن داد. بعد حضرت فرمودن به این که امید این رو دارم که تا شب نشده یسقی که جد که به کأس هل اوفا، از جام جدت بنوشی. خیلی مصیبت علی اکبر بر امام حسین علیه السلام سنگین آمد. باز تو زیارت نامه میخوانیم و یبکا علیک مخترقن قلبو، حسین علیه السلام گریه میکرد بر علی اکبر مثل کسی که قلبش سوخته. ولا تسکن من ابی که زفره، این زفره یعنی قلبی که از حزن و اندوه پر شده، دیگه هیچ جایی نداشت خالی. عبارت های مختل رو هر کدوم شروعش تحمل بکنیم مطالب سنگینی به دست میاد. من روزه رو دیدید یه دفعه ول میکنم چون اصلا نمیتونم ادامه بدم، سعی میکنم حواسم جای دیگه باشه. وقتی اینا رو خودم میشینم بنویسم یا میخوام میخونم نمیتونم. و ثقل الحدید اجهدنی، یه معنیش این است که کلا خود و زره و اینا سنگین بود. میدونید که بیشترین حمله رو علی اکبر در صحنه قتال انجام داد، 12 مرتبه به دشمن حمله کرد، بقیه اینقدر موفق به حمله نبودن. یه وقت اینجا براتون شاید گفتم تکرارش عیب نداره، اینقدر این شخصیت والا و بزرگوار بود که احتمال امامتش رو میدادند. دشمن تو ذهنش این بود که بعد از حسین علیه السلام امام علی اکبره، لذا به قول ما امروزی‌ها زوم کرده بودن رو علی اکبر. خود امام حسینم به خاطر اینکه امامت رو حفظ بکنه در سجاد حرکاتی رو انجام داد در صحنه کربلا که توجه اونها رو جمع بکنه. اینجا که فرمود وقتی که علی اکبر رو به میدان فرستاد دنبال سر او را افتاد، یعنی لشکر گفتن ها اون کسی که میخواست بیاد و فرستاد به میدان. قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن. لذا ما در هیچ جا نداریم که یک کسی به وارد میدان شده باشه لااقل 4000 نفر برای جنگیدن با او صف کشیده باشن. 4000 نفر کم و زیادم گفتن، نیزه‌دار و تیردار و شمشیردار و کماندار و اینا صف کشیدن. یعنی گفتن میخوایم حسین که کارش تمامه، میخوایم کار امامت رو تمام بکنیم، امامت رو میخواستن از بین ببرن. لذا کار بر علی اکبر سخت شد. اینجا که گفت ثقل الحدید اجهدنی، یعنی بابا این شمشیر و نیزه ها این آهنا رو ببین، ولی اینا که اهل زره و خود بودن، اینا سنگینی نمیکرد بر اینها. این ثقل الحدید یعنی این فشاری که دشمن روی من آورده، اینا رو ببین. ثقل الحدید اجهدنی الاتش و قد قتلنی. من راجع به آتش نمیتونم اینجا صحبت بکنم، قصه کربلا همش رمزه. اگر حسین علیه السلام اجازه شهادت نمیداد علی اکبر شهید نمیشد به این سادگی ها. شاید این شعر رو برای شما اون قبل خوانده باشم که پدر جان از آتش افسرده ام، می ندانم زنده ام یا مرده ام. این آتش رمز است و عارف واقف است، سر حق است این، سر حق است و این عشقش کاشف است. دید شاه دین که سلطان خداست، اکبر خود را که لبریز از خداست. عشق پاکش را هوای سرکشی است، آب و خاکش را هوای آتشی است. پس سلیمان بر دهانش بوسه داد. اینا رمزه که چرا رفت اونجا بوسید، چرا خاتم در دهانش گذاشت. اندک اندک خاتمش بر لب نهاد، مهر آن لبهای گوهر پاش کرد، تا نیارد سر حق را فاش کرد. داشت اسرار رو پیدا میکرد. هر که را اسرار حق آموختن، مه کردند و لبانش دوختن. این رمزه. خیلی جنگ کرد، 3 نفر رو تو کربلا قطعه قطعه کردن. یکیش عبدالرحمن ابن عمیره، یکیش عباس ابن علیه، یکیش هم جوان حسین علیه السلامه. خب دیدن نمیتونن به جنگن، خیلی رشید. میدونید چه کار کردن؟ زخمی شد بعد از اینکه چند مرتبه به میدان رفت و اینا، زخمی شد. اسبای عرب رو آموزش دادن که اگر سوارت زخمی شد، یعنی اسبای جنگی رو اینجوری آموزش میدن که اگر سوارت زخمی شد سوار رو به خیمه برسان، به اون یه وقت به سمت لشکر نبری. علی اکبر زخمی شده بود، گردن اسب رو گرفته بود، این خونهای بدن علی اکبر جلو چشم اسب رو گرفت، اسب اشتباه آمد. اونا چی کار کردن؟ می نویسن کوچه باز کردن، اما هر کسی شمشیر رو بلند کرد. حسین علیه السلام از دور می بینه که این شمشیرها بالا میره و پایین میاد. فقط تعوهو به سیوفهم اربن اربا، فنادا یا ابتا علیکم السلام.